رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با برنامه یک ساعته رادیو آشنا در خدمت قرار دارم و با امید سلامتی شما عزیزان برنامه این ساعت را با سرخطه چند خبر آغاز می کنیم.
سفر جان مکن به کابل، تعهد نواز شریف بر محاکمه دهشت افغانان و احتمال ابتلای کارمندان لابراتوار به بیماری ایبولا.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن گزارشات اخبار افغانستان و جهان، شما بازپخش برنامه نقش جوانان فعال در محو فساد در افغانستان را خواهید شنید. در جریان برنامه از گرفتن تماس‌های شما معذرت می‌خواهیم. ما شما تقاضا می‌کنیم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروع اخبار با صفیه حساس.
با عرض سلام، جان مکن سناتور جمهوری خواه ایالات متحده میگوید کشورش به حمایت اقتصادی و نظامی افغانستان ادامه میدهد. آقای مکن در کابل است و با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرده است. آقای مکن در ملاقات با عبدالله عبدالله گفت که کشورش با افغانستان همکار خواهد ماند.
باور دارم که افغانستان از حمایت و تلاش کامل ایالات متحده در تمام عرصه‌ها به شمول اقتصاد و نظام برخوردار است.
آقای غنی در ملاقات با این سناتور ارشد آمریکایی از قربانی سربازان آمریکایی در 13 سال پسین در افغانستان قدردانی کرد. اکثریت سربازان محاربه آمریکا و ناتو تا 31 دسامبر افغانستان را ترک می‌کنند.
طالبان مسلح مانع رفتن ساکنان ولسوالی دانگام به مناطق امن شدند. مقامات محلی کنر میگویند که همین اکنون صدها خانواده در ساحات ساون، کتای، سورکمر و برخی ساحات دیگر بدون دسترسی به مواد خوراکی گیر ماندند. با گفته مقامات، شماره از خانواده ها که به ولسوالی شیگل بیجا شدند، شب و روز را در بیابان خالی و بدون کمپل و بستر خواب به سر می رسانند. با این حال سرپرست والی کنر میگوید که مساعدت ها برای بیجا شدگان در راه است. در تازه در این کشاف، جت‌های جنگی آیساف حوالی چاشت روز پنجشنبه نیز شماره از مواضیع طالبان را در مربوطات دانگام بمبارد کرد که به گفته ولسوال دانگام در این حملات 12 شورشی مسلح کشته و 3 شورشی دیگر زخمی شده است. از آغاز جنگ در دانگام 13 روز می‌گذرد و نیروهای امنیتی افغان تا هنوز هم موفق نشدند که ساحات زیر اداره طالبان را به تصرف درآورده و ساحه را از وجود شورشیان پاکسازی کنند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ابراز نگرانی از وجود جنایتکاران جنگی در حکومت از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا در کابینه تازه افرادی که به جنایت جنگی و کشتار غیر نظامیان دست دارند نقش نداشته باشند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر محاکمه جنایتکاران جنگی در دادگاه صلح تاکید می‌کند و می‌گوید که حکومت وحدت ملی نباید طالبان را مخالف سیاسی خطاب کند، در حالی که به گفته آن گروه طالبان دشمنان مردم افغانستان هستند. از سوی هم این گروه در یک نشست خبری رهایی زندانیان طالب را از سوی ایالات متحده آمریکا پرسش برانگیز دانسته و میگویند که ایالات متحده آمریکا با این کار دستاوردهای 13 ساله گذشته را زیر سوال قرار خواهد داد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه اخبار. ایران ادعای محمد علی آقا شهروند ترکیه را که میگوید آیت الله خمینی به وی امر کرده بود تا پاپ جان پاپ دوم را به قتل برساند رد کرد. این مرد مسلح ترکی کتاب به نام آنان به من وعده بهشت دادند را دارد که ادعا کرده بود و امر امام خمینی بر پال دوم شلیک کرده است. محمد علی آقا اوایل هفته روان در مصاحبه با یک تلویزیون سربستان یک بار دیگر ادعایش را تصریح کرد. سفارت ایران در بلگراد روز پنجشنبه این ادعا را شدیداً رد کرده، گفت که امام خمینی در زمان حیات خود روابط بسیار خوبی با مذاهب مختلف به شمول پاپ داشت. واتیکان نیز ادعای محمد آقا را که در کتابش نگاشته و چندین بار تغییر داده است رد کرده است. محمد آقا در ماه می سال 1981 بر جان پاپ شلیک کرده و او را مجروح ساخت. او در سال 2010 از زندان رها شد.
صدر اعظم پاکستان میگوید مظنونین دهشت افغانی در یک محکمه جدیداً ایجاد شده نظامی محاکمه خواهند شد. نواز شریف روز پنجشنبه پس از ملاقات با اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومت خود اعلام کرد که محاکمه دهشت افغانان به سرعت انجام خواهد یافت. آقای شریف گفت که خون اطفال پاکستانی نمیتواند هدر برود. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله 16 دسامبر را بر عهده گرفته اند که در آن بیش از 140 نفر به شمول 132 کودک کشته شد. طالبان ادعا کردند که آن حمله را در پاسخ به عملیات نظامی اردوی پاکستان بر مناطق قبایلی آن کشور انجام دادند.
رقم تلفات سلسله حملات هماهنگ شده از سوی جدایی طلبان قبایلی در شمال شرق هند به 72 تن رسید. در بخشای از ایالات آسام روز پنجشنبه قیود برگشت و گذار نافذ بود. نریندرا مودی صدر اعظم هند این حملات را بزدلانه خواند و پرناب مکرجی رئیس جمهور آن کشور با تقبیح حملات گفت که همچو اقدامات دهشت افغانانه و خشونت آمیز باید شدیداً سرکوب شود. مقامات گروه جدایی طلب بومی را که جبهه متحد ملی بودولند نامیده می شود مقصر می دانند. گروهی که حکومت هند آن را در این اواخر دهشت افغان اعلام کرده است. این گروه خواهان آزادی منطقه بومی بودو بوده و از سال 1998 به این سو علیه گروه های غیر بودو از خشونت کار گرفتند.
جنگجویان کردی شهرک قصیاب سوریه را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کردند که در آن 30 تن کشته شده است. فعالین سوریه مستقر در لندن با تایید این خبر میگویند که شورشیان این شهرک ولایت الحسکه را در اوایل هفته جاری محاصره کرده بودند. جنگجویان کردی در چندین شهرک سرحدی با گروه دولت اسلامی درگیرند. روز گذشته شورشیان گروه دولت اسلامی ادعا کردند که یک تیاره F-16 اردن را در ولایت رقه سرنگور کردند، خبری که بعداً توسط اردوی ایالات متحده رد شد. شورشیان پیلوت جت جنگی را اسیر گرفته اند. تازه ترین خبرها حاکی است که پدر این پیلوت از جنگجویان گروه دولت اسلامی خواسته است تا فرزندش را رها کنند. مرکز فرماندهی ایالات متحده می گوید که شواهد واضحا نشان می دهد که جنگجویان گروه دولت اسلامی در آن سانحه دست نداشتند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. مسیحیان ایران روز پنجشنبه کریسمس یا عید میلاد مسیح را جشن گرفتند. مسیحیان کاتولیک ایرانی شام چهارشنبه در مرکز شهر تهران گرد هم آمده شب کریسمس را تجلیل کردند. نزدیک به 120 هزار مسیحی در ایران زندگی می کند که اکثریت آنان در مرکز و بخشای از شمال غربی آن کشور سکونت دارند. برخی منابع رقم مسیحیان ایرانی را که بیشتر ارمنی نژادند بیش از 200 هزار نفر عنوان کرده است. مسیحیان ایران در پارلمان نماینده داشته و قانون اساسی آن کشور به آنان اجازه داده تا آزادانه مراسم مذهبی خود را انجام دهند.
سربازان آمریکایی و ناتو در افغانستان از روز کریسمس تجلیل کردند. فرانک هارتنید سرباز آمریکایی در افغانستان میگوید با وجود مشکلاتی که به خاطر دوری خانواده اش متقبل شده است، اما از اینکه بخشی از ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان است مسرور میباشد. انتظار میرود اکثر سربازان محاربه‌ای تا 31 ماه دسامبر افغانستان را ترک کنند. پس از آن تاریخ نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل مبارزه علیه شورشیان را در افغانستان بر عهده خواهند گرفت. سال 2014 مرگبارترین سال برای غیر نظامیان افغان پس از سقوط طالبان در 2001 می باشد که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد به 10,000 نفر رسید.
مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده می گوید که ممکن کارمندان لابراتوار شهر اتلانتا به گونه تصادفی به ویروس ایبولا مصاب شده باشند. یک سخنگوی آن مرکز می گوید که مقدار کوچک ویروس زنده ایبولا ممکن اشتباهاً از یک لابراتوار به لابراتوار دیگر انتقال یافته باشد که آماده رویارویی با این ویروس نبوده است. در اوایل هفته جاری یک مرد مورد ابتلا به ویروس ایبولا در لابراتوار اتلانتای ایالات جورجیا ثبت شد. کارمندان لابراتوار 21 روز که دوره تفریق ویروس می باشد در نظارت قرار خواهند داشت. مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده می گوید تا هنوز روشن نیست که آیا سایر کارمندانی که داخل لابراتوار شدند با این ویروس مصاب گردیدند یا نه.
و خبر آخر این که یک پایگاه صلح اتحادیه آفریقایی در موگادوشو مرکز سومالیا تحت حمله شورشیان قرار گرفته است. شاهدان عینی میگویند که تبادله آتش و انفجارات در پایگاهی که در نزدیکی میدان هوایی موگادوشو موقعیت دارد به گوش میرسد. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. یک سخنگوی الشباب به آژانس خبری رویترز گفت که جنگجویان آن گروه راه خود را بر سوی پایگاه باز کردند. الشباب بیشترین حملات گروهی و آدم ربایی را در سومالیا انجام دادند. شنونده های عزیز، این بود خبرها تا این ساعت و اکنون توجه کنید به ادامه گزارش ها.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
با توجه بفرمایید به گزارش ها، مسئولین صحت کندهار در از افزایش بیماری های سوء تغذیه در اطفال این ولایت خبر می دهد. به گفته آنان در حال حاضر بیش از 12,000 قضیه مزمن سوء تغذیه اطفال ثبت شده است. سید سرور امانی، خبرنگار رادیو آشنا از کندهار، گزارش می دهد.
در ولایت کندهار بر علاوه بیماری های موسمی، بیماری سوء تغذیه اطفال نیز سبب نگرانی مسئولین صحت عامه شده است. احمد الله فیضی معاون صحت عامه ولایت قندهار است.
مش تقریبا 2,515 حد شدید ناروغان در جان سر رجیست.
به تعداد 12,505 تن اطفال مبتلا به بیماری مزمن شدید سوء تغذیه همراه ما تحت درمان و تغذیه قرار دارند که این تعداد ارقام نگران کننده است. به گفته وی در کنار کودکان، شمار از مادران حامله و شیردی نیز به این بیماری مبتلا گردیده است.
3,200 سلویشت شدی ورکون که او حامله مندی که دیپ خوارد واقعی اخت.
3,246 تن مادران باردار و شیردی هم همراه ما راجستر شده است و مواد غذایی را از مادر یافت میکند. این در حال است که واقعات فلج کودکان نیز در ولایت قندهار در سال جاری افزایش یافته است. به گفته مسئولین صحت، سال قبل این بیماری به صفر رسیده بود، ولی در سال جاری آنان 11 واقعه مثبت را به ثبت رسانیده است. عبدالقیم پخلا، رئیس صحت عامه ولایت قندهار، رفت و برگشت آزاد به کشور پاکستان را دلیل بروز دوباره بیماری پولیو در قندهار می‌خواند. به گفته وی، اکنون تلاش‌های مشترک میان قندهار و کویت پاکستان برای ریشه‌کن کردن این بیماری آغاز گردیده است.
بلوچستان که مش میتینگ درلودی شخصاً سه دکندار دا وزی
نسبت به هر وقت دیگر روابط ما با بلوچستان زیگتر شده است. من به آنجا رفته بودم، در جلسه جلوگیری مشکلات سهم گرفتم و تلاش می نماییم که هر دو طرف خط دوران باید تحت پوشش واکسین پولیو قرار گیرد و به این مشکلات خاتمه داده شود. این در حالی است که قبلا هم سازمان صحت جهان یا WHO نیز نگرانی خود را بر افزایش بیماری های پولیو در کشورهای افغانستان و پاکستان ابراز داشته بود. آنها از هر دو کشور خواسته بودند که باید در زمینه همکاری هایی داشته باشد تا جلوی این بیماری ها گرفته شود. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اول مطلب دیگر، اکثریت مسیحیان امروز را به مناسبت میلاد مسیح یا کریسمس جشن میگیرند. در اکثر نقاط جهان جشن کریسمس برپا است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همسرش میشل اوباما جشن کریسمس را برای مسیحیان آمریکا و جهان تبریک گفته است. آقای اوباما در بیانیه سالانش به مناسبت جشن کریسمس تمرکز بر وضعیت سربازان کشورش در افغانستان داشت و گفت که ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان تا چند روز دیگر خاتمه خواهد یافت. در این باره لیلما حبیب عظیمی گزارش را به توجه می‌رساند.
Merry Christmas, everybody.
رئیس جمهور اوباما ضمن این که میلاد مسیح را نه تنها تولد یک کودک در شرایط سخت عنوان کرد، بلکه آن را پیام برای تغییر جهان خواند و گفت جشن میلاد خاطر نشان می‌سازد که باید به بیمار، گرسنه و هر آن کس که مشکل دارد رسیدگی کنیم و خود را و دیگران را دوست داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه بیاناتش به بحث در مورد سیاست خارجی ایالات متحده پرداخت و به مردم آمریکا از عزیمت سربازان که در افغانستان داخل خدمتند اطمینان داد.
در چند روز دیگر برای ماموریت محاربه‌ای ما در افغانستان باقی مانده است.
Merry Christmas, everybody.
رئیس جمهور اوباما ضمن این که میلاد مسیح را نه تنها تولد یک کودک در شرایط سخت عنوان کرد، بلکه آن را پیام برای تغییر جهان خواند و گفت جشن میلاد خاطر نشان می‌سازد که باید به بیمار، گرسنه و هر آن کس که مشکل دارد رسیدگی کنیم و خود را و دیگران را دوست داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه بیاناتش به بحث در مورد سیاست خارجی ایالات متحده پرداخت و به مردم آمریکا از عزیمت سربازان که در افغانستان داخل خدمتند اطمینان داد.
در چند روز دیگر برای ماموریت محاربه‌ای ما در افغانستان باقی مانده است. طولانی ترین جنگ ما به پایان می رسد و آن برای ما فرصت می بخشد تا گام به عقب کشیده و آنچه را منعکس سازیم که این خانواده ها به ما بخشیدند. پس از مدت طولانی که از خانواده های خود به خاطر وظیفه دور بودند، اکنون سربازان ما بر می گردند. ما از تعطیلات کریسمس تجلیل کرده می توانیم، زیرا آنها بودند که توانستند برای رسیدن ما به همچون روز از خانواده های خود دور شوند.
We hope that this holiday season will be.
در بازگشت سربازان ما و کشورشان بر جامعه ما لازم است تا برای آنها خدمت کنند، همان گونه که آنها برای ما مصدر خدمت شدند. از ایشان دیدن کنند و ببینند که چگونه و از کدام طریق از سربازان و خانواده های نظامی حمایت کرده می توانید.
در همین حال نیروهای ایالات متحده مستقر در پایگاه هوایی بگرام دیشب کریسمس را با دعا و پایکوبی تجلیل کردند. برای بسیاری از مردان و زنان نیروهای بین المللی در افغانستان، شب کریسمس فرصتی بود برای به یاد آوردن خانواده هایشان که در امریکا کریسمس را تجلیل می کنند.
دوری از خانواده در ایام کریسمس دشوار است. فامیل من همه ساله در این روز یک جا می شه، با هم یک جا غذا می خورن و مراسم مذهبی را به جا می آرن که برای ما یک دنیا ارزش داره این مسئله. اما خانواده ما درک می کنه که ما در حال انجام خدمت و یک مأموریت فوق العاده و همچنان با مردم افغانستان هستیم.
وزیر دفاع ایالات متحده در اوایل ماه دسامبر با در نظر داشت اوضاع و آزمون هایی که افغانستان در برابر طالبان روبروست اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا در طول سال آینده الی 1000 سرباز بیشتر از آن تعدادی که از قبل برنامه ریزی شده در افغانستان باقی خواهد گذاشت. چک هیگو گفت نیروهای ایالات متحده صرف به تعداد 10800 سرباز کم می شود، نه 9800 سرباز که برنامه ریزی شده بود. به این ترتیب نیروی اضافی برای چند ماه اول سال 2015 باقی خواهد ماند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده گزارش ها و خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی و دهشت‌افکنی سلسله اقدامات گسترده را اعلام کرده است. این اعلام یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در نتیجه حمله طالبان بالای یک مکتب در آن کشور 150 تن که تقریبا همه ایشان اطفال بودند کشته شدند. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر یک مکتب را که از سوی اردوی آن کشور تمویل می‌گردید بر عهده گرفتند. این حمله به تاریخ 16 ماه دسامبر صورت گرفت. بعد از وقوع این حمله، فامیل‌های قربانیان و مردم عام پاکستان بالای حکومت آن کشور فشار آوردند تا مرتکبین حملات را به عدالت بکشانند. قتل عام 136 طفل و 6 کارمند مکتب، نواز شریف صدر اعظم پاکستان را واداشت تا تطبیق مجازات اعدام را از سر گیرد. از آن به بعد مقامات پاکستانی تا حال 6 دهشت‌افکن را که به اعمال دهشت‌افکنی متهم بودند به دار آویخته است و پلان دارد تا صدها تن دیگر را نیز اعدام کند. در این حال نظامیان پاکستانی حملات زمینی و هواییشان را نیز بر ضد تندوان در نزدیکی سرحد افغانستان تشدید کردند. نواز شریف روز چهارشنبه جلسه ای را برگزار کرد و از تمام رهبران احزاب سیاسی و اردوی آن کشور خواست تا اقدامات گسترده را بر ضد تندروی در پاکستان روی دست بگیرند. این جلسه 10 ساعت دوام کرد و صدر اعظم پاکستان در نیمه شب نتیجه جلسه را از طریق بیانیه تلویزیونی اعلام کرد.
ماضی میں دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث
محکمه خاص تحت نظارت افسران نظامی در حال برگزاری است تا قضایای دهشت افغانی را به صورت سریع تعقیب کند و عدالت را بر افراد مسئول تطبیق کند.
او همچنین گفت که محکمه خاص برای مدت 2 سال ادامه خواهد یافت. نواز شریف همچنین گفت که به دلیل کاستی در سیستم حقوقی در گذشته جنایتکاران از تطبیق جزا فرار کردند. صدر اعظم پاکستان وعده کرد که برای گروه های تندرو و مسلح اجازه نخواهد داد تا در پاکستان فعالیت کنند. او همچنین گفت که حکومت تصمیم گرفته است تا با تمام قدرت از نشر روزنامه ها و مجلاتی که افرادگرایی و یا فرقه‌گرایی را تبلیغ می کند جلوگیری کند. آقای شریف همچنین تعهد کرد که سازمان های مذهبی که فعالیت آنان منع قرار می گیرد اجازه نخواهد یافت تا تحت نام دیگر فعالیت کنند.
لازم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی
سازمان های مذهبی که فعالیت آنان منع قرار می گیرد اجازه نخواهند یافت تا تحت نام دیگر فعالیت کنند ایدئولوژی افراط‌گرایی دهشت افغانی و تحمل ناپذیری را ترویج کنند
علاوه بر آن صدر اعظم پاکستان گفت که اقدامات در حال عملی شدن است تا مدارس دینی در سراسر کشور ثبت و قانونی گردند شماره از منتقدین به این باورند که برگزاری سیمینارهای مذهبی سبب تحمل ناپذیری در کشور شده است. شماره از منتقدان به این باورند که ستیزه‌جویی پاکستان بر ضد تندروان حراز دارند که مبادا ستیزه‌جویی پاکستان بر ضد تندروان حقوق بشر را نقض کند. اما احمد بلال محمود رئیس یک سازمان غیر حکومتی که شیوه های دموکراتیک در پاکستان را ترویج می کند این همه نگرانی ها را رد می کند.
Which we see in Pakistan today, especially after the incident in Peshawar.
به نظرم شرایط را که ما امروز در پاکستان شاهد هستیم بخصوص پس از حادثه پشاور نیاز به اقدامات فوق العاده برای مبارزه با افراط‌گرایی و یا دهشت افغانی دارد قبل از آن که دهشت افغانان واقعا آسیب های بسیار را به بار بیاورند ما تا زمانی که دموکراسی پارلمان و محکمه عالی داریم به نظرم ممکن نخواهد بود حقوق بشر و آزادی انسان در این کشور نقض شود
مدافعان حقوق بشر علیه تصمیم پاکستان مبنی بر پایان دادن به ممنوعیت اعدام واکنش‌های خشمگین از خودشان دادند. عفو بین‌الملل این اقدام پاکستان را حمله عجولانه عنوان کرده که باعث حل مشکلات در کشور نمی‌شود و دیدبان حقوق بشر با این تصمیم پاکستان مخالفت شدید خود را ابراز کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه جوانان و اجتماع در برنامه امشب جوانان و اجتماع می خواهیم روی موضوع صحبت کنیم که نقش جوانان در ریشه کن ساختن فساد در جامعه تا چی حد مؤثر است تعریف شما از فساد در مجموع چی است و نظر شما درباره این پدیده در افغانستان چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟ روی عوامل آن نظرات شما را می‌خواهیم که در برنامه داشته باشیم. با ما تماس بگیرین و شریک برنامه شوین و شماره تماس با برنامه شماره بین المللی ما است 202-619-3136 و محلی شماره محلی ما است 790-010-070 خب فساد به انحراف معنوی و یا اخلاقی فکرها گفته می شود فساد شامل اعمال متعدد از جمله رشوه و اختلاس و فساد اجتماعی خانوادگی فساد اخلاقی و غیره می باشد فساد می تواند در ابعاد مختلف رخ دهد فسادی که منافع کوچک برای اشخاص به بار میاره و فسادی که ابعاد بزرگتری را در خود داره و در ساختار زندگی روزمره مردم در اجتماع نیز تا جای رایج است. اگر از فساد اداری صحبت شود، تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی مستقر در برلین دولت افغانستان را ملوث‌ترین دولت به فساد اداری در میان بیشتر از 170 کشور جهان رده‌بندی کرده بود و همچنان گزارش سال 2013 سازمان که چند قبل به نشر رسیده بود جایگاه فاسدترین دولت جهان را به افغانستان، کره شمالی و سومالیا اختصاص داده بود. هر کدام این دولت ها این مقام با عرض 8 امتیاز از 100 امتیاز در میان 175 دولت کسب نموده بود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری این گزارش درباره افغانستان رد کرده بود و آن را ملاحظات سیاسی عنوان کردند. و همچنان در این میان دنمارک، زیلاند جدید یا نیوزیلند و فنلند در صدر کشورهای قرار گرفته بودند که میزان فساد در آنها از دید شهروندانشان از دید شهروندان و نظر به این گزارش کمتر بود. گزارش ها در داخل و خارج از افغانستان در سطح ملی و بین المللی حاکی است که سطح بلند فساد در عرصه های مختلف در افغانستان موجود است. می خواهیم به دو موضوع در این برنامه بپردازیم. اول که فساد و جوانان، دوم جوانان و فساد. می خواهیم از شما شنوندگان که نظراتتان با ما شریک بسازین، بر ما تلفن کنین، تماس بگیرین. ما دوباره بر شما تلفن میکنیم و میخواییم نظرات شما را داشته باشیم. در آغاز میخواییم که ببینیم که کی روی خط است و میخواییم امروی ما هم صحبت شون. بله، خب، الهه احرار که در واشنگتن دی سی است و فعال حقوق زنا، دخترها و خانمها می باشند و همچنان فعالیت هایشان از زبان خودشان نخست میشه و بعدن سوال خواهیم داشت که از الهه جان پرسان خواهد کنیم. خب الهه جان، به برنامه ما خوش آمدین از اولتر.
بله، سلام رویا جان، سلام خدمت شما و تمام دوستانی که فعلا به برنامه ما گوش میتن. تشکر از لطفتان.
و اگر در آغاز برای ما بگوین که مصروف چی فعالیت هاستین فعلا شما در واشنگتن؟
تشکر، لطف میکنن کمک طولانی تر خود شد که اگر درباره تمام کارهای خود بگویم، اونتا به شکل مختصر میخوایم برتان بگویم به صفت مدافع حقوق بشر که برشته حقوق بشر من درس خود به اتمام رساندم. فعلا یکی از دفاتره که به منافع حقوقی انسان ها کار میکنن. من به اونجا به صفت human right activist هم راشم، یعنی فعال حقوق بشر هم راشم کار میکنم. کار رسمی من به اینجا است و در ضمن ریاست بخش نویسندگان زنان افغان پیش میبرم، اونا به داخل افغانستان هستن و ریاست شیر بین المللی کانادا را پیش میبرم.
بسیار خوب الهه جان، تشکر از اینکه وقتتان بر برنامه جوانان و اجتماع دادین. با وضعیت کنونی که در ادارات و جامعه افغانی دیده میشد، آیا فساد که به نظر شما فساد است که جوانان را به سوی خود میکشه یا جوانان به سوی خودشان به سوی فساد روی میارن و نظر شما چی تعریفی از فساد دارین؟
تشکر رویا جان، خدمت برنامه شما را فعلا گوش میکردم و با شما کاملا هم نواستم. اما میخوایم برتون بگم که به نظر من فساد صرف رشوت گرفتن در دفاتر رسمی و دولتی نیست. فساد میتونه به انواع و اقسام گوناگون باشه. مثلا اگر جوانان ما متوجه کردار و گفتار و اعمال خود نشن، خدای نخواسته به شکلی از آنها خواسته و نخواسته به فساد بگیرستن. مثلا دامن زدن فرقای مذهبی، سمتی، لسانی، اینمی از جمله کردارهای مفسدین روی زمین است که به مرور زمان منجر به قتل هم از آن نفر بیگناه و مصوم میشه. ما اول نمیخوایم احساساتی میباشیم، میخوایم که از زبان خود، از مذهب خود و سمت خود دفاع کنیم و فکر میکنیم که ما در حقیقت ما از سمت خود دفاع کردیم، ما از زبان خود دفاع کردیم، ما از مذهب خود دفاع کردیم، اما در حقیقت ما نه تنها که دفاع نکردیم بلکه بر مذهب خود، به زبان خود، به سمت خود، به مملکت خود جفا و خیانت کردیم، چون که از نام زبان خود ما استفاده کرده و باعث قتل هزاران نفر شدیم که خود ما متوجه نبودیم، اما به مرور زمان اعمال و کردار ما باعث دامن زدن همین آزاد شده. به نظر ما فساد یعنی تخریب و ویرانگری است. به نظر ما فساد یعنی آلودگی نفت است. به نظر من ما فکر میکنم شخص که پاک سیرت باشه هیچ وقت زمین و وجدان خود آلوده نمیسازه. یک شخص که پاک باشه اعتماد به نفس میداشته باشه و او هیچ وقت نمیخواد که کار کنه که باعث نارامی وجدان شده که یک روز چشم خود پت کنه و متوجه شده که من بینی فساد یک روز دامنگی شدم. و فساد نه تنها که صرف به دفاتر رسمی نیست که من بگویم به این دفتر این اندازه پیسه گرفت، این شخص مفسد است اما من خوب هستم. من همچنان میتونم بد باشم، در صورتی که اگر من به فامیل یک نفر تجاوز میکنم و خانم یک کس را بد میگم، دختر یک کس را بد میگم، بچه کس را بد میگم و یا کوشش میکنم به خانواده یک کس صدمه خدای نخواست اخلاقی بزنم، اینمی به یک نوع از آنها من شامل فساد بودیم و یا خدای نخواسته که میگن فساد پیشه بودیم، چون که من به نوع از آنها خواستم که امو تاثیرات منفی و یک فامیل به جامعه از خود به جا بگذارم. بناهن من فکر میکنم نگانه رای اهل به این است که ما سطح دانش جوانان بلند ببریم و دومی که امی آگاهی معنوی پیدا کنیم. ما متاسفانه بسیار زیاد رنج میکشم که متوجه میشم که از سیاست قسم شامل ساختن با دین ما یک جای ساختن و از دین ما به صفت یک صلاح استفاده شد و خواستن که جوانان از معنویت به دور بسازن. اگر ما دوباره به معنویت خود انعکاس کنیم، به معنویت خود فکر کنیم و متوجه دین و دیانت خود باشیم، امی دین و دیانت ما بهترین یک صلاح است که ما را میتونه به طرف پاکی بکشاند و اونم باعث میشه که ما زبان خود را کنترل کنیم، غیبت نکنیم، اسادت نکنیم و از فساد که خاص غیره باشه و یا کبیره خودداری کنیم.
و الهه جان، پرسش اصلی است که اگر گردش امی گسترش و ترویج فساد داری یا فساد به هر شکلی که باشد در افغانستان باشد در کشورهای دیگه، چی پیامدها را در قبال خواهد داشت؟
به نظر من از فساد وقت آخرش تبایی است. به خود شخص که مفسد است، شخص مفسد همیشه از تکالیف روحی و روانی رنج میکشه و جان از خود میناله و پدر جانم همیشه به من میگن که اولاد که است نتیجه اعمال پدر مادر است. میگن اگر میخواین که اولاد درست داشته باشین پس پیسی ارامه به اولادتان نخورنین، به خاطر که این اگر اولاد شما به لقمه ارام اگر اولاد شما اولادتان کلان میکنین پس اولاد شما اولاد اهل صالح به بار نمیه و باعث اولاد به جامعه تخمیم میشه که امگی از رسش نارام میباشه و باعث میشه که پدر و مادر همیشه رنج بکشن و اگر زنده هستن باید خود رنج بکشن. وقتی که خدا نخواسته فوت میکنن به خاطر اعمال اولادشان اونا و قبل خود نخواسته عذاب میشن. به نظر ما فساد به هر صورتش کار درست نیست. رشوت گرفتن در جامعه اول جامعه را مفسد میسازه، جامعه را از بهترین خداوند که خودش گفته که ان الله یحب الصادقین، خداوند گفته ما صادقا و راستکارا و نیکوکاران دوزاران، از خاطر که در راستی فلاس، در راستی عزت است، در راستی آبروست، راستی یکان از دلیل است که باعث سربلندی هر انسان میشه. انسانی که پیش جان خود همیشه سرخم نیست، به هر مجلس به هر جایی که میره باعث سربلندی امو مردم میشه و همه که از او به احترام یاد میکنن و عزت میشن. اما شخصی که از شما خود نخواسته رشوت نگیسته باشه، یک روز شما به او دفتر به او مخواه مخواه نمی باشن. بله. اما شما یک روز اونا رو به یک جای میبینن، وقتی که ببینن شما اونا رو عزت نمیکنن. اما یک نفر پاکی را که میشناسن که اونا به پاک دامنی زندگی کنن و به پاکی کار خود را پیش بردن، چه به موضوعات اجتماعی خانگی خود بوده، یک انسان پاک دامنه که به فامیل خود خائن نبوده و یک انسان پاک دامنه که به دفتر خود خیانت نکرده. پاکی در هر صورتش پاکی چیزی است که خداوند دوست داره و او باعث فلاح و پیشرفت مملکت، باعث فلاح و پیشرفت یک فامیل میشه.
بله، تشکر الهه جان که نظراتتان با ما شریک ساختین. شما روی خط می داشته باشیم. میریم به اتریش. مصطفی عزیزیار شنونده دیگه برنامه ما بر ما تلفن کردن، می خواهیم که نظرات از او را داشته باشیم. آقای عزیزیار خوش آمدین به برنامه.
سلام به زمانی در قدر اول عزیزیار نه مصطفی عزیزی از اتریش گفت میزنم.
بسیار ببخشید مصطفی عزیزی از اتریش، خوش آمدین به برنامه. میخوایم آقای عزیزی که نظرات شما را داشته باشیم روی فساد و چطور نقش جوانان در از بین بردن فساد شما و نظرات خود در کشور اتریش، از کشور اتریش بر ما بتین که اونجا حال اولی فساد چیگونه میباشه.
خب در قدم اول تشکری میکنم از شما، صدای امریکا از دیگر دوستای کمکاری میکنن. اگر از اتریش شروع کنیم، اتریش هم یکی از کشورهای است که در اون فساد اداری وجود داره. خب ما بر مبنای یک ثبوت گفت نمیزنم، اما بر مبنای شنیده های از دوستای که یعنی دوستای اتریشیم گفت میزنم. و البته اینکه به شکل ممالک اسلامی یعنی مقصد ما مستقیم افغانستان است که به اون شکل فساد نیست، اما به گونه خاص خودش است که از اون نام نیم بریم. و نقش جوانان که چی رقم میتونه در این قسمت همکار باشه با بخش مبارزه و علیه فساد اداری، هم مشکل است و هم آسان. مثلا خودم، من یک مثال خودم میتونم. من وقتی میخواستم شهادتنامه مکتب ما در پاکستان تحصیل کردیم، شهادتنامه مکتب ما کاراش در افغانستان خلاص بسازم، بسیار اداره ها را گشتم تا که خب طی مراحل کنن. همیشه از ما پول خواستن و صادقانه ما برای یکیش پول ندادم. و زمان که از ما پول میخواستن، ما به بسیار آواز بلند و با جرات میگفتم ببخشین ما پول ندارم. خب این هم یک غرور برای من نشان میداد و هم یک شرمندگی برای شخص مخالفم بود که از ما پول تقاضا میکرد. اما بله
بفرمایید.
و جایی شد که من مجبور شدم رشوت بدم به خاطر یک پدر محسن، شاید در حدود 60-65 ساله بود، از من به شکل رشوت خواست که خودم احساس شرمندگی کردم و احساس کردم که باید من رشوت بدم. برای من گفت بچیم خربوزه ما نخوردیم، خربوزه نوامده در بازار. خب این حالت که من دیدم مستقیم پدر خودم یادم آمد. و من به یک شکل یک حالت را به خود گرفتم که سر و پای میلرزید. چرا پدر ریش سفید به می شکل یک درد خود ظاهر کنم؟ خب مستقیم ارتباط داره با اوضاع، مستقیم ارتباط داره با اقتصاد کشور. اگر امو پدر ریش سفیده که خب من ایفان فعلا زنده است یا وفات شده، اگر از یک اقتصاد بالا و از یک دستمزد بالا از دولت، یعنی مقصد من ماش بلند باشه که یک ماش یا دستمزد بلند داشته باشه، چرا اما تا یک آلت سرزو بیاید که تقاضای رشوت کنه؟ و فعلا شما خودتان خوب در میفهمید که دولت افغانستان کلان هر قصد فساد.
آقای عزیزی بله بفرمایید. آقای عزیز میخواستم اینجا بگویم که درست است که مشکلات هست در افغانستان و فقر و غریبی است، لیکن شما فکر نمیکنید که با کردن ترحم به او شخصی که خواست از شما پول، آیا شما به نوع ترویج فساد کرده باشین؟
درست است، گپ شما رو من بسیار قبول دارم. مشکل اینه میگه است، مشکل اینه میگه است اینال رای حل که است. من یک رای حل کوچکی را که مثلا میبینم، تا قدم اول چیز مفسدینه که در دولت هستن اینا باید رانده شوند، کلن کشیده شوند. چی بزرگ چی برزا، مثلا من کلمه رانده را استفاده میکنم، اینا رانده شوند بر صورتی که باشن. و از اشخاص صادق داریم که است پس منظر بده هم دارن و یعنی نوم با کار آغاز کردن. ما کلشان رو گفتن نمیتونیم. یکی از مثالایش مثلا رمضان بشردوست برای کلگی معلوم است، بکتاش سیاوش با چیز که خود یعنی شاید امسان سالمه باشه خود، اما با یک تغییر در داخل جامعه شد. و به مثل از امسال هم بسیار زیاد است که من فعلا نام نمیگیرم. رای حل به نظر من اینه میاد یعنی کسایی که غرق هستن در فساد هم از اینا کشیده شوند.
پس شما امیدوار هستین به جوانان که جوانان تغییرات عمده را به بار خواهند آوردن؟
یک تحریک بسیار زیاد کلان کار است، وقت بسیار زیاد کار است برای نمی گفته شما. من به یقین کامل میتونم بگم که سالها برای کار ضرورت است.
خب بله آقای عزیز، نظرات شما را گرفتیم. جهان سپاس که با وجود مصروفیت شما در برنامه شریک شدین و نظراتتان را بر ما دادین. بله تشکر. لاین ما با آقای عزیزی قطع شد، از اتریش بر ما تلفن کرده بودن و ما آقای توخی را، دکتر فهیم توخی را که فعلا در دبی هستند روی خط داریم. چهره برجسته و هماره با پوسای خود مورد توجه همگان در صفحات شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. می‌خوایم از یاد به عنوان سوال اول این پرسان کنیم که آقای توخی، اول خوب به برنامه خوش آمدین، سلام بر شما. تعریف فساد در جامعه افغانی آیا موجود است؟ شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق برنامه شما صدای مرا میشنوند. متاسفانه قسمی که همه دوستا در جریان هستند، در افغانستان همین سه دهه جنگی که ما داشتیم اساسات افغانستان در هر بخشش بسیار زیاد صدمه زده و فسادی که امروز ما به او دست و گریبان هستیم هم ناشی از این چند دهه جنگ است که به ابعاد بسیار وسیع در تمام عرصه های زندگی متاسفانه که ما با این فساد مواجه هستیم.
خب آقای توخی، ما بسیار بخشین با عذر معذرت که آقای فضلی را هم از کابل داریم، میخواییم شما را در خط مستقیم تلفن خود نگاه میکنیم، میخواییم امروی آقای فضلی هم صحبت شویم. آقای فضلی شما خوش آمدین بر برنامه.
افغانستان را بتون در تماس میشم. سلام به شما، سلام به شنوندگان و تمام.
آقای فضلی بسیار ببخشین، آوازتان بسیار خراب بر ما می آید. اگر کمک جایتان تغییر بتین بر ما تا که آواز تلفنتان صحیح برسه، یا اگر دوباره برشان تلفن کنیم. آقای فضلی بر شما ما دوباره تلفن میکنیم، ادامه میتم صحبت ها رو همراه آقای توخی. آقای توخی آواز ما رو میشنوین؟
بفرمایید.
بله. خب آقای توخی، با وضعیت کنونی که در ادارات و جامعه افغانی وجود داره، آیا فساد است که جوانان را به سوی خود میکشه یا جوانان به سوی فساد رو میارن؟ نظر شما را میخواهیم در این مورد داشته باشیم و عواملی که بیشتر عوامل فساد شما در چی بیشتر میبینین؟
خب در قسمت از این که جوانا به طرف فساد میره یا ای که فساد به طرف جوانا میره، باید بگیم که پدیده ای است که از هر دو باد یکی دیگر به طرف هم جذب میکنه و متاسفانه اگر بگیم عوامل فساد در افغانستان، عمدترین عوامل فساد در افغانستان همین چند دهه جنگ هم میبینم و عامل دوم از این متاسفانه چیزی که در افغانستان هست، قانون شکنی به حد و به حصر زیاد است و فرار از قانون یک چیز بسیار معمول است که حتی برای از او کسی فکر نمی کنه. یکی از دلایل بسیار عمدهش میتونه باشه و چیز دیگه که بسیار زیاد میتونه در از بین بردن از این فساد نقش داشته باشه، امی خود اقتصاد ضعیف و معاشات بسیار زیاد کم هم در بعض موارد جوانا را، چی که در مجموع تمام افغانا را به طرف فساد میکشانه. شما ببینین وقتی که یک مامور بیچاره با یک معاش بسیار اندک که نمیتونه زندگی فامیل از این بس بکنه، خودش به شکل به طرف فساد کشانده میشه و وقتی که میبینه که قانون شکنی هم بسیار زیاد است و فرار از قانون هم بسیار راحت است، پس این هم برش بیشتر جرأت میده که از به اصطلاح به طرف هم فساد رو بیاره. و چیز دیگه که میتونه در این قسمت بسیار زیاد نقش داشته باشه چیزی است که در افغانستان امی حس و انگیزه حب وطن و وطن دوستی متاسفانه که بسیار زیاد کمرنگ شده. اگر روی ازی هم یک اندازه کار شده و از امو مکتب و آوانی که طفولیت که طفل وقت شامل دوره مکتب میشه سر از این کار شوه که یک حس و انگیزه وطن دوستی هم ایجاد شوه، این هم میتونه که در کاهش از این فساد نقش خود داشته باشه.
پس با مشکلاتی که شما ذکر کردین چطور میتونیم که راه های جلوگیری از این را بیشتر برای ترویج کنیم یا پیش روی بگیریم تا که جلو از این پدیده گرفته شوه؟ آقای توخی،
خب من فکر میکنم اگر در چهار نقطه بیشتر تمرکز شوم ما میتونیم که جلو از این مشکل بگیریم. که نقطه اول از این من فکر میکنم نقطه اقتصادی هست، بود اقتصادی از این مسئله است. اگر اقتصاد شهروندای ما بلند بره آهسته آهسته اینا از فساد فاصله میگیرن. و چیز دیگه که بسیار زیاد مهم است، ما فکر میکنم نقش بسیار زیاد حیاتی داره و میتونه که فساد از گسترش و فساد جلوگیری بکنه، قانون است. حاکمیت قانون میتونه که این مشکل از بین ببره. وقتی قانون تطبیق میشه، کسی که فساد میکنه با پنجه قانون سپرده میشه و مقابل ازم و گناه خود به اصطلاح جزایش میبینه، این بر علاوه که خود از اون شخص جزای کار خود میبینه، بر دیگه هم همی انگیزه که فساد بکنیم و فرار از قانون وجود داره. هر کاری که بکنیم با اصطلاح میتونیم بکنیم و کسی نیست که پرسان بکنه، همی حس از بین میبره. در قدم سوم من فکر میکنم اگر در مکاتب ما بیشتر از مصنفای بسیار زیاد پایان یک مضمون یا به یک شکل حس وطن دوستی اگر در او قسمت گنجانیده شود، که همی طفلای ما وقتی که بزرگ میشه همی انگیزه برشان آیسته آیسته پیدا شود که وطن خود دوست داشته باشند و چه رقم میتونند که به وطن خود خدمت بکنند. و همی فساد که نه تنها خودشان به اصطلاح ضربه میزنند، فامیلشان ضربه میزنه، تمام اجتماع و وطن ما رو ضربه میزنه، از او چه رقم دوری بکنن. و سومش اطلاع رسانی است. ما شما شکر افغانستان مملکتی است که 100% نفوسش مسلمان است، تقریبا 100% نفوسش مسلمان است و آموزه های اسلامی بر ما شما در تمام انواع فساد حکم میکنه که این غلط است، باطل است و باید نشه. این اگر روی از این هم کار شده که اگر اندازه خبر رسانی شده که با استفاده از این احکام دین مقدس اسلام بر مردم فهمانده شود که نمی کاری که شما میکنید، بر علاوه که ضرر میرسانید به اجتماع و فامیل و افغانستان در مجموع، بر علاوه از این یک گناه است و نباید شود. و فکر میکنم همین چهار دفتر اگر روش بیشتر کار شود، ما میتونیم که فساد در جامعه خود از بین ببریم.
تشکر آقای توخی، از شما روی خط باشین. آقای داره عبدالعزیز آریایی کارشناس در امی مورد داریم که از واشنگتن از کابل روی خط داریم. آقای آریایی شما را به برنامه خوش آمدید. خوش آمدید میگیم.
تشکر لطف کردید.
آقای آری، نظرات شما را در مورد پدیده فساد و نقش جوانان میخواهیم داشته باشیم و از نگاه اسلام اگر شما بر ما توضیحات داشته باشین ارائه کنین لطفا.
تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. موضوع فساد اداری در افغانستان یک پدیده بسیار مشکل آفرین و در این اواخر یکی از مشکلات بسیار جدی ترقی شده است که حکومت قبلی آقای کرزی را بسیار جدی به چالش کشانید و همچنان سایر جامعه جهانی و اعضای فعالی که در افغانستان هستند بیشتر متوجه موضوع بودند و هستند. آنچه که در بعد اسلامی البته میشه در باره فساد اداری مطرح کرد، اسلام به صورت کل فساد اداری را به گونه های مختلفش البته مردود میداند و عدالت اجتماعی، حکومتداری خوب از ارزش‌های بسیار مهمی اسلامی به شمار می‌رود. اگر بعد اسلامی را از به صورت دقیق و علمی‌تر اگر بررسی بکنیم، آیاتی بسیار متعددی در این راستا در قرآن کریم وجود دارد که من جمله یکی از موارد هم است که میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند شما را هدایت میکند یا امر میکند که امانات را به اهلشان بسپارین. بیانگر این هست که در حقیقت یک حکومت اسلامی زمان حکومت نظامی البته اسلامی را میتواند پیاده بکند که افراد و اشخاصی که در او حکومت کار میکنند به شایستگی به اساس ارزش ها و معنویت ها استخدام شده باشند. دیگر نکته‌ای که بسیار جالب من میخوام اینجا مطرح کنم خدمتتان، موارد بسیار متعددی از زیاد دینی هم وجود داره که بیانگر جدیت اسلام در قبال فساد اداری هست. یکی از صحابه ها در یک جنگ با در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم شهید میشه یا بالاخره کشته میشه و حضرت عایشه صدیقه میگوید که این آدم از کسایی هست که در حقیقت باید از غلمان جنت باشه یا از اون کسایی که در جنت به حساب پیشتاز باشه و پیشقدم باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که این حکمنک به خاطر که این آدم یک لسمانی بسیار عادی رو از زمین جریان جنگ از مال غنیمت سرقت کرده، باعث این شده است که این آدم از بهره ای که از شهادت است از او بهره محروم شود. دیگر این همه بیانگر این هست که اسلام بسیار جدی هست در برابر این فساد اداری و هیچ گونه معامله فساد را در دین نمیشه.
بله آقای آریایی، شما گفتین که ممالک اسلامی هم اما دنمارک و نیوزیلند و فنلند کشورهایی هستند که در میزان فساد در اونجا کمتر دیده میشه. شما کشورهای این موفقیت در چی میبینید؟ در این کشورها؟
بله مثال نقطه خوبی هست این مسئله. اصلا ببینین به صورت کل نظام و حکومت و این میگفا در مجموع ناشی از یک فلسفه بسیار دقیقی هست که برای حراست و حفاظت منافع ملی و مردم و بالاخره انسان ها هست و در جایی که حداقل ارزش های معنوی وقتی که پایان میاد ارزش های علمی و تکنیکی در نظر گرفته میشه. به صورت کل در کشورهای غربی که ما میبینیم که کشورهای غربی خصوصا فنلند و همچنان دانمارک که امسال در ردای اول و دوم در زیاد شفافیت آمدند قطعا ثابت است که اونجا میکانیزم ها و روش های بسیار استاندارد و علمی تخصصی در رابطه با نظام و حکومتداری در نظر گرفته شده است و تا بتانه حداقل اگر از بعد معنوی وقایع نکردن سیستم را از بعد مادی بتانن و از بعد تکنیکی بتانن که سیستم را شفاف بسازن و راههایی که احتمال بالاخره رسیدن به فساد از طریق از اون میباشه همه او راه ها را بسته بکنن.
و آقای بله آقای آریایی بسیار ببخشین، نقش جوانان شما چگونه تعریف میکنین در محو فساد؟
بله قطعا به صورت کل تمامی همی اقشار مختلفی که در یک جامعه زندگی میکنن همشان مسئولیت مشخصی خود دارن که در برابر فساد مبارزه کنن، چون جوان ها یک ذره پدیده نسبتا هم آسیب پذیر هستن از بعد فساد اداری و هم پدیده ای هستن که انرژی لازم در برای مبارزه علیه فساد و سایر جرایم دیگری در کشورها میتونن داشته باشن. میرن نقششان بسیار کلیدی هست. منتها در افغانستان واقعا آسیب پذیری که برای جوان ها هست خصوصا در بعد تعلیم و تربیه شما شاهدی هستین که نظام کانکور بسیار فاسد هست و حتی در پوهنتون ها هم شما ملاحظه میکنین فساد را و حتی نمره گرفتن به اساس فساد میتونه باشه. اینها همه موازی هستن که بیشتر آسیب پذیر ساخته جوان ها را. نظام بورسی های خارجی در افغانستان همه اینا موازی هستن که بالاخره بیشتر متضرر ساخته جوان ها را. ایجاب میکنه که جوان ها بیشتر اقدام بکنن و جوان ها را بیشتر در این راستا بسیج ساخته شده.
تشکر آقای آریایی از صحبت شما، یک جهان تشکر. آقای فضلی را دوباره روی خط داریم از کابل، جای مشخصشان نمیفهم، از افغانستان گفتن تلفن کردن. بله آقای افضلی فضلی آواز ما رو میشنوین؟
سلام علیکم، بازم سلام مجدد براتون میکنم. فضلی شما از هرات مزن
از افغانستان. تشکر، خوش آمدین آقای فضلی. شما صحبت های ما را شنیدین، نظر خود در مورد برنامه و نقش جوانان و مسئولیت های جوانان در قبال از بین بردن فساد در افغانستان شما چگونه تحلیل میکنی یا گفتی شما یا نظرات شما چی است؟ بله آقای فضلی دوباره به خیالم که تماس ما با شما قطع شد. بله
میشنم
آقای فضلی بفرمایید.
ببینیم در مورد فساد و جلوگیری فساد با دست جوانان میخوام با شما بگم که ما در افغانستان بیشتر آسیب پذیر هستند نسبت به دیگر ممالک. من میخوام راجع به دیگر ممالک صحبت کنم، خصوصا در افغانستان میخوام صحبت کنم. فعلا جوانان بسیار دولت دشوار زندگی میکنن و هیچ امکانات برشان نیست که اینا بتانن در این عرصه کدام جلوگیری یا کدام اقدام را و حساب مد نظر بگیرن. ما بسیاری میخوایم بر شما با چند مثال بتون. اولین مثالش به ایسته که فعلا در دوره دولتی از دوره کارزای شروع میکنن تا فعلا در دوره دولتی تمامش افراد اشخاص به کار میکنن که بالای
بین 30 سال تا 70 سال دارن، یعنی یک جوان در اونجا کار نمیکنه. در هر دایر دولتی که شما برین سر بزنین بخواین ببینین که فساد از کجا شروع میشه، کلش کسان هستن که سنشون بالاست و کسان هستن که با جوان اصلا حق ادیر نمیتن که در موردش صحبت کنه. و یک چیز دیگه براتون میخوام بگم که فساد، چند تا دوستای من گفتن که فساد بیشتر در دست جوان ها هم میباشه. من میتونم بگم فیصدی بسیار محدود جوانایی کار میکنن، چون جوان وقتی که تحصیل کرده باشه، وقتی که قوه انرژی کار داشته باشه، توانایی کار داشته باشه، هیچ وقت دست به فساد نمیمونه و کوشش میکنه تا حد الامکان کار کنه. یعنی از بازی خود پول پیدا کنه، که خودم یکی از اون جوان هستم و خودم فعلا در این مشکلات گرفتار هستم که من سوال خودم براتون میخوام بتون. در این مورد من فقط براتون میگم که اگر ملت ما و اگر دولت ما دست به دست هم داده کوشش بکنن که جوان ها را تشویق کنن و حداقل بتونن جوان ها را به حساب برسانن به این موضوع که جوان حمایتگر یا به حساب پشتیبان محو فساد باشه داخل افغانستان، این را بهتر از نسبت به این که جوان امروز تخریب میشه، جوان امروز با توسط اقشار جامعه یا بتون بگیم سندای بالا، امروز جوان به حساب تخریب شده است، اصلا تشویق نداره. اگر ما بخوایم اقدام کنم کدام مرجع فساد به کس نشان بدم که این شخص این کار را کرد، یعنی قدر پیسه از فلان ارگان بره، ما با کجا برو میره بگم، با کدام ارگان بگم؟ اگر یادتون باشه کرزای صاحب یک دفتر تشکیل داد به نام محو فساد اداری در کابل بود فکر کنم، او تشکیل داد ولی او به حساب کارساز نشد، بالاخره مجبور شد یک دفتر بالاتر از جور کرد که فسادهایی که عمو دفتر یا عمو ارگان اجرا میکرد فسادهای از رو بگیره. خودش سبب ساز این شد که فساد در افغانستان به اندازه زیاد شد، در دوره دولتی به اندازه زیاد شد. من چند مثال میخوام از خود بدم. من 13 سال کاری دارم، یعنی بک‌گراند کاری ما است، ما با دیفرنت دیتا اورگانایزیشن کار کردیم، مؤسسات کار کردیم، یعنی مؤسسات بین المللی و حساب داخلی کار کردیم. فعلا ما با صورت مشخص میتونم براتون بگم من فعلا بیکار هستم. چرا بیکار هستم؟ یعنی موقعیت کاری میتونم براتون بگم موقعیت کاری به اندازه زیاد است. در هر ارگان دولتی که ما بخوایم کار بکنم ما باید رشوت بدم یا باید دست به فساد بزنم، در غیر از اون نمیگیرن. به خاطر چی؟ ولو که من نالج ما بالا باشه، تحصیلات ما بالا باشه، مطرح نیست، چون ما باید پول پرداخت کنم، در بدل پول باز ما بتونم قابلیت معاش داشته باشم. این مشکل اساسی. و یک مثال کوچک میخوام از دوره سابق تا این دوره.
خب سوال اساسی ممی است آقای فضلی که چطور میتونم که این مشکل بزرگ به گفته شما حل کنن جوان ها از طریق جوان ها؟
ببینید من یک چیز براتون میخوام، این سوال خودش میشه بگم 190 سوال است، بخاطر اینکه فعلا جوان ها بسیار میشه بگم حقیر هستن داخل افغانستان، کسی صدایشان رو نمیشنه. آمده بسیار اجتماعات به حساب مدنی که جوان های تشکیل داده او را، مثلا اجتماعات به حساب خود جوان ها در کانتینا تشکیل شده اشتراک کردیم. فقط در باد سخن است، فقط صحبت کردن است، مثل شعار واره میمانه، یعنی عمل کرد نداره. مرجع نیست که ما دو جا بریم اشتراک کنیم یا به حساب بریم برای زنا بگیم که فساد اینی جای شده یا ما جوان ها میخواییم اینی فساد از فلانه ارگان یا فلانه جای محو بسازیم یا مثلا جلوگیری کنیم. این را امکان پذیر نیست. این با دولت ارتباط داره که دولت خودش دست به دست هم داده و بتونه قضا را در این مورد به حساب مشخص بسازه، که قضا یعنی به طور خلاصه براتون بگم که یعنی مکافات و مجازات باشه در این مورد. وقتی که فساد خودش موجود باشه و قطع مکافات یا مجازاتش نکنه، او چی فایده داره؟ جوان چی کرده میتونه؟ راههای حل زیاد است در این مورد. ما میخوایم چندین راه را بگم. یکی مورد همیست که اگر به حساب دولتی رو بازم به دولت ارتباط میگیره، اگر کمک بکنه به مردم، به ملت، به جوان ها که صندوق های جور کنن اینا که بتونن در تمام شهرهای افغانستان در 34 ولایت در سر چهار یا مثلا میتونه بگن در هر ولایت هم مرجعی از کلیش صندوق های شکایات جور کنه که مردم بتونه شکایات و بخش رو خواهده بکنه که مثلا فلانه کسی این فساد کرده. یک مورد شیسته. دومین مورد شیسته که قضا رو باید تر زیادتر فشار بیارن که کسانی که مثلا دستگیر میشن یا در فساد دستشان دخیل هسته، اونا رو باید مجازات کنه بر ملای عام یا در روبری پابلیک یا در روبری تیوی تلویزیون، مردم باید ببینه اونا را، اونا مشخص شون. و زمین سیامت میخوایم براتون بگم بر جوان ها فعلا اگر متوجه باشن در افغانستان درست از غریبی هست، غربت هست، اما اگر اون نشنان فکر کنن اما غریب ترین بچه هم فکر کنن دستش یک موبایل است که داخل از اون موبایلش حتما انترنت فعال است، میشه به بلاگ ها جور شده در مورد از اینکه اینا بتانن این خبریات نشر کنن، یعنی به مردم برسانن. و یک موضوع بسیار جالب براتون بگم، من از بچه های سایمنگ بابا یا نظامی های دوره سابق هستم. من یک وقت یادم میاد دوره نجیب، پدرم به حساب سایمنگ بود، کسانی که در دولت کدام فساد میکرد یا رشوه میگرفتن، بچه از در مکتب بنام بچه رشوه‌خور صدا میکردن، میگفتن این بچه رشوه‌خور، از اون بچهش حتی باید از این میشد مکتب نده، بسیار میشرمید، گریه میکرد. امروز بسیار سادگی مردم ملت رشوه میگیرن، هم میگه به شکل تحفه سر میکنن، اصلا خنده میکنن، میگن رشوه یک چیز معمولی است. حتی در کتاب قرآن هم اومده که رشوه تمامی رشته گیری شده گوینده عربیش به حساب مجازات داره. اما متاسفانه کس در این مورد فکر نمیکنه. تشخیص به حساب تخصیص معاشات باید یک ذره تغییر بدن. همین کارمندایی که در دولتی کار میکنن اگر از اینا بخواید شما پرسان کنین در فرمی کارام بکنین، میگن چرا شما دست به فساد میزنین ولو جوان ولو پیر. شاید بر شما امیر بگن که ما معاش ما کافی نیست، دولت باید فکر کنه بله. کافی به کارمند خود بده که کارمندش دست به فساد نزنه. من نظریات ما فقط تمیز خدا کنه جامعه بده باشه.
تشکر آقای فضلی، برنامه هم وقتش تمام میشه. تشکر از اینکه شما در برنامه شریک شدین. از آقای بله، از آقای توخی تشکری میکنیم که با مصرفیات زیاد خود به برنامه آمدن، و از الهجان و از دیگه دوستای ما که روی صفحه فیسبوک ما پیامای خود ماندن، و حشمت فیضی میباشه، مرزایی جاغوری از جایای شانه نمیفهم که از کجا بر ما پیام ماندن، مصطفی شریعت مانده، عبدالفتاح صمیمیار شماره تلفن خود بر ما گذاشته بودند که ما برشان تلفن کنن، متاسفانه وقت برنامه تمام شد. فریدون افشار همچنان بر ما پیام مانده بودند و همچنان نظرات خود با برنامه شریک ساخته بودند. از شما همه تشکری میکنیم و شب خوش آرام برای شما میخواییم.